أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث نماز رو به مبحث قرائت رساندیم و در اونجا به تأملاتی در سوره حمد مشغول بودیم. در این نوبتی که سوره حمد رو با هم مورد تأمل و دقت قرار میدادیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین، این دعایه شریفه رو اندکی در موردش سخن گفتیم و این جلسه امیدواریم که بتونیم سومین آیه این سوره، یعنی الرحمن الرحیم رو تا حدودی در موردش سخن بگیم و بحث رو به جایی برسانیم. ببینید، هرچه در حضرت علمی، در علم حق متعال، در عالم الوهیت و مقام واحدیت از اعیان ثابته وجود داره که گفتیم اعیان ثابته صور موجودات عالم خلقتن در علم حق متعال. بنابراین اون چه از اعیان ثابته در علم الهی وجود داره در مقام واحدیت و اون چه از موجودات در عالم عین و در عالم خارج وجود داره، خواه جبروت، خواه ملکوت و خواه ناسوت، همه اونها مظاهر اسماء حق متعالند و ناشی از تجلی اسمایی حق متعاله. خب اون چه که منشأ و مبدأ تجلی اسماء است رحمت حق است، حالا چه تجلی و ظهور علمی در حضرت علمی و در مقام واحدیت و الوهیت و چه تجلی عینی و ظهور عینی در عالم خارج، منشأ همه اینها رحمت است. به تعبیری میشه گفت قوس نزول تحت تجلی و حکومت اسم رحمان و قوس صعود تحت تجلی و حکومت اسم رحیم. لذا در ادعیه هم داریم یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره، رحمان الدنیا و رحیم الاخره. قوس نزول در واقع تحت اسم رحمان است و قوس صعود تحت اسم رحیم. خب ذات حق متعال که حالا تعبیر به هاهوت میشه از او، عالم هاهوت، یعنی تو مقام ذات، در مقام هویت مطلقه ذاتیه غیبیه، هیچ اسمی و هیچ رسمی ندارد. لا اسم له و لا رسم له، هیچ نعت و صفتی ندارد. لا نعت له و لا وصف له. به خدمتون عرض کردیم که شناخت هر چیزی از صفات اوست، از اوصاف اوست، از نعوت اوست، از اسم اوست، از رسم اوست. و ذات حق متعال که لا اسم له و لا رسم له، لذا قابل شناخت هم نیست، راه نمی برد اندیشه هیچ اندیشه وری و کشف هیچ مکاشفی به ذات حق متعال، حتی خاتم انبیا که عقل کل و خاتم رسوله. در این عالم کثرت راه نداره، مطلقا و قابل تصور نیست کثرت در اونجا، رضا قابل وصول هم نیست. از مقام ذات تعبیر به مقام سر یا سر و سر یا سر مستسر یا سر مقنع به سر تعابیر مختلفی شده از مقام ذات. در واقع این مرتبه اسم باطن حق متعاله و راه به اونجا وجود نداره. لذا دیگه اشرف مخلوقات که عقل اول و صادر اول است، پیامبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، به خدای متعال عرضه می دارد که ما عرفناک حق معرفتک. راه برای همه مسدود است. گفت به عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. تأثیر خدای متعال تو عالم هستی، ارتباطش با اشیاء و موجودات و متقابلا ارتباط اشیاء و موجودات با حق متعال، از حیث مقام الوهیت هست، از مرتبه اسماء و صفات حق متعال، و الا در مرتبه ذات هیچ راهی نیست. اون مقام واحدیت یا عالم لاهوت هست که نقطه ارتباط و اتصال است که حق متعال با اشیاء و موجودات در عوالم مختلف، و چه موجودات با حق متعال. اسماء حق چیزی اضافه بر ذات حق متعال نیستند. وقتی شما به ذات به اعتبار یکی از شؤون توجه بکنید، اسمی از اسماء اونجا مطرح میشه. در واقع ذات متشعنه به یک شأن نیست، اسم چیزی اضافه بر ذات نیست، اوصاف و صفات حق اضافه بر ذاتش نیست. وقتی ذات رو به اعتبار یکی از شؤون مد نظر قرار میدیم، اون وقت اسماء مطرح میشن. اسماء مظاهری دارند. اولین مرتبه، مرتبه اعیان ثابتن که در تحت اسماء الهی پدیدار میشند. بنابراین اعیان ثابته رو میشه گفت اسم الاسم، چون اسماء پدیدار شدن، بعد در شعاع اسماء الهی صور علمیه عالم خلقت در محضر علم حق متعال شکل پیدا کرد. پس اون اسم بود، اعیان ثابته شدن اسم الاسم. بعد تو شعاع اعیان ثابته عالم عین پدیدار شد، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت. موجودات این عوالم میشن چی؟ میشن اسم، اسم اسم، اسم الاسم الاسم. این واژه هایی که ما به عنوان اسماء حق متعال به کار میبریم میشن چی؟ میشن اسم، 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 اسم. دقت کردین؟ میگیم رحمان، ودود، سبحان، دیان، حنان، مستعان، کریم، جباد، غفور، شکور. اسماء حق متعال این واژه هایی رو که ما به کار میبریم، اینها مرتبه چهارم اسماء اند. اسم، 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 اسم. دقت کردین؟ اول خود اسماء بودن، بعد در شعاع اسماء اعیان ثابته به وجود اومدن، شدن اسم الاسم. در شعاع اعیان ثابته اعیان خارجی یعنی موجودات جهان خلقت پدیدار شدن، شدن اسم، اسم، اسم. و بعد این واژه هایی که ما برای توجه و یاد از حق متعال به کار میبریم، اینها میشن اسم، 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 اسم. کثرت اسما کثرت مفهومی اند، و الا مصداق همه اسما یک ذات واحد. حالا اگه بخوام مثال بزنم مطلب رو در واقع ساده کنیم که راحت تر فهمیده بشه، مثل اینکه به یه شخص شما به اعتبارهای مختلف اسمهای مختلفی میدید. به اعتبار اینکه مثلا فرزندی داره بهش میگید پدر، به اعتبار اینکه مثلا همسری داره بهش میگید شوهر، به اعتبار اینکه فرزند پدر و مادری است بهش میگید پسر. دقت کردین؟ این کثرت اسما دلیل کثرت مسما نیست. مسما یک حقیقت واحده، منتها به اعتبارهای مختلف در واقع اسمهای متعددی شما بر اون مینهید. کثرت اسما حق متعال هم به همین ترتیب. این اسمایی که داریم میگیم، اون اسمای لفظی رو نمیگیم، اون اسم اول. کثرت اسما هم در واقع کثرت مفهومی هن، و الا مصداق همه این اسما یک ذات هن. گفتیم اسم ذات متشعنه به شعنه، حالا به شؤون مختلف این ذات متشعنه، بلا ذات که همون ذاته، کثرت در ذات حق که راه نداره، کثرت کثرت مفهومی است در اسما. اختلاف مظاهر اسما، یعنی اختلاف بین اعیان ثابته در حضرت علمی و اختلاف بین اعیان خارجیه، یعنی موجودات جهان خلقت در عالم اعیان و عالم خارج، این اختلاف در واقع ناشی از اختلاف اسما هستند. چون اسما با هم مختلفند، متکثرند، این اسما متکثر مظاهرشون هم متکثر شدند و با هم متفاوتند. یعنی شما وقتی که میگید علم، یه مفهومی غیر از قدرت رو در نظر دارید، وقتی میگید قدرت یه مفهومی غیر از اراده و مشیت رو در نظر دارید، وقتی میگید اراده و مشیت یه مفهومی غیر حیات رو در نظر دارید. دقت کردین؟ گرچه اون ذات هست که حی است، قدیر است، علیم است، مرید است، اما این اسماء متکثرن. این اسماء متکثر مظاهرشون هم که در شعاع این اسماء پدیدار میشن، چه در عالم علم که اعیان ثابته پدیدار میشن، چه در عالم عین که اعیان خارجیه پدیدار میشن، اینها با هم مختلفن. پس اختلاف و تفاوت مظاهر اسما، خواه اعیان ثابته، که حالا گفتیم اعیان ثابته رو تو فلسفه بهش میگن چی؟ بهش میگن ماهیت. تو عرفان نظری بهش میگن عین ثابت. هم اختلاف در بین اعیان ثابته در حضرت علمی و هم اختلاف بین اعیان خارجی، یعنی موجودات عالم جبروت و ملکوت و ناسود، ناشی از اختلاف بین اسماء حق متعاله. هر اسمی اقتضای یک ظهوری داره و لذا مظاهر این اسماء با هم مختلف میشن. خب این روشنه که اعیان ثابته در واقع وجودشون وجود تبعیه، وجود مستقل که ندارند، که وجود اصلی و ذاتی ندارند. لذا توی تعابیر میگن ما شمت رائحت الوجود، اصلا استشمام نکرده اند اعیان ثابته رائحه وجود و هستی رو. وجود مستقل ندارند اعیان ثابته، وجودشون وجود تبعیه، در واقع مثل آینه میمونن. آینه هیچ شکل و صورتی از خودش نداره، فقط استعداد این رو داره که محل ظهور اشکال و صور باشه. یعنی اگه یک کسی روبروش بیسته، تصویرش تو اون آینه میفته، و الا خود آینه فقر محض هر شکل و صورت هست. دقت کردین؟ فقط استعداد نمودار شدن صور درش هست. فرق بین اعیان ثابته با عدم اینه که عدم چنین استعدادی نداره، اما اعیان ثابته چنین استعدادی دارن. عدم تجلیگاه وجود نیست، اما ماهیات یا اعیان ثابته محل تجلی و ظهور وجود هستند. این فرق بین این دو تاست، یعنی بین عدم و عین ثابت یا ماهیت. خب اعیان ثابته در مقام رحمت صفاتیه با فیض اقدس، فیض اقدس همون در واقع اشراق اسماء حق متعال بود دیگه، یادتونه اینا رو توی بحثای شراب طهور توضیح دادیم، توی کتاب هم نوشتیم. در واقع اعیان ثابته با فیض اقدس که همون اشراق اسماء حق متعال هستن پدیدار میشن. هر کدوم از این اعیان ثابته که گفتیم اینا رو یادتون بندازید دیگه، صور علمیه موجودات در علم حق متعال، هر کدوم از این اعیان ثابته اقتضای این رو دارن که یه مظهری، یک محل تجلی و مجلایی داشته باشند. فرض کنید اسم علیم حق متعال اقتضاش اینه که تو عقل، یعنی موجودات مجرد، عقل نه به معنی عقل بشری ها، به معنی عقول، عالم عقول، عالم مجردات، در واقع تجلیش اونجا ظهور کنه. یا اسم سبوح و قدوس خدای متعال اقتضاش اینه که در ملائک ظهور کنه، که اونها موجودات مقدس و پاکی هستن. یا اسم مزل حق متعال اقتضاش اینه که در وجود شیطان ظهور بکنه. اسم سمیع و بصیر اقتضاش اینه که در حیوان تجلی کنه که میشنود و میبیند. ام الاسما که اسم اعظم حق متعال اسم اللهه، اسم الله اقتضاش اینه که در انسان ظهور بکند، یعنی مجلا و محل ظهور اسم الله که اسم جامع حق متعال وجود انسانه. غیر از انسان هیچ موجودی در واقع قابلیت مظهریت اسم الله رو که مقام جمع الجمعی کمال خدای متعاله و اینکه بخواد مرآت همه اسما و صفات الهی باشه رو نداره غیر انسان. چون گفتیم الله ذات مستجمع جمیع صفات کمالی است، اسمی است برای اون ذات. همه صفات و کمالیه حق متعال در الله وجود داره. غیر از انسان هیچ موجودی نمیتواند آینه تجلی اسم الله حق متعال بشه. لذا تنها انسانه که میتونه بار امانت رو به دوش بکشه. گفت آسمان بار امانت نتوانست کشی. قرعه فال به نام من دیوانه زدن. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان. انسان میتواند تجلیگاه اسم الله بشه. انسان است که میتواند محل ظهور همه اسماء حق متعال باشه. در داستان خلقت آدم قرآن فرمود و علم آدم الاسماء کلها. خدای متعال در واقع همه اسماء رو تعلیم کرد به آدم. این تعلیم هم به معنی تعلیم ذهنی نیست که حالا یه سری مفاهیم و یه سری الفاظ و واژه ها رو حضرت آدم فرا گرفت، نه، این تعلیم تعلیم تکوینیه، تعلیم تخلقیه، یعنی مظهر همه اسماء الهی شد آدم. علم آدم الاسماء یعنی این. انسانه که میتونه مظهر اسم الله بشه. مصداق اتم این مظهریت در کیه؟ در اون انسان کله، در حقیقت محمدیه است صلوات الله و سلامه علیه و علی آله، که به تعبیر همون آدم لاهوتی جبروتی است. لذا از خود پیغمبر اکرم روایت شده که فرمود من رعانی فقد رع الحق. هر کسی من رو ببینه حق رو دیده. چرا؟ چون تجلیگاه تام اسم الله هست وجود مقدس پیغمبر خاتم. فرمود اوتی تو جوام الکلم. فرمود همه کلم، همه اسماء به من عطا شده. از امام صادق علیه السلام روایت حضرت در مورد انسان فرمودن از صورت الانسانیه اکبر و حجج الله علی خلقه و هی الکتاب الذی کتبه به یده و هی الهیکل الذی بناه به حکمته و هی مجموع و صور العالمی. حضرت فرمود صورت انسانی این بزرگترین حجت خدای متعال است بر خلقش و این همون کتابی است که خدا با دست خود اون کتاب رو نگاشت و این همون بنایی است که خدا با حکمت خیش برپا ساخت و او مجموع صورت همه جهانیان است، چون همه جهانیان مظاهر اسماء مختلف حق متعال است و انسان مظهر کل اسماء حق است، تجلیگاه همه اسماء حق است. در نتیجه یا مجموع و صور العالمی. محمد بن مسلم نقل میکنه قال سألت ابا جعفر علیه السلام اما رویه ان الله خلق آدم علی صورته. محمد بن مسلم میگه که من از امام صادق علیه السلام پرسیدم راجع به این چیزی که روایت شده که خدای متعال آدم رو به صورت او آفرید، ان الله خلق آدم علی صورته. بعد حضرت توضیح دادن که مقصود از این ان الله خلق آدم علی صورته چیه. ولی خدا که صورت نداره که بگیم علیاذ بالله مثلا انسان رو خدا به شکل خودش خلق کرده. حضرت توضیح دادن، فرمودن فقال هی صورت محدثه مخلوقه. فرمودن اون صورتی که آدم رو به اون صورت آفرید، این یه صورتی است پدیدار شده، خلقت یافته، آفریده شده. استفاه الله و اختارها علی سایر صور المختلفه، که خدای متعال این صورت رو در بین همه صور دیگه این رو برگزید و اختیار کرد. فاضافها الی نفسه، و او رو نسبت داد به خودش اون صورت رو. کما اضاف الکعبه الی نفسه و روحه الی نفسه، فقال بیتی و نفخت فیه من روحی. فرمود همونطور که کعبه رو خدا به خودش نسبت داد، فرمود بیتی خانه من، یا روحی رو که در انسان دمید اون روح رو به خودش نسبت داد، فرمود روح من از روح خودم در او دمیدم. خب این به این معنا نیست که علیه بالله خدا روحی داره، جسمی داره، حالا یه خود از روح خودش رو دمیده در انسان، که نه، این روح یه موجود شریفی است، برای اینکه شرافت او رو به دیگران تفهیم بکند خدا او رو به خیشتن نسبت داد. کما اینکه کعبه یک مکان بسیار شریفی است، برای اینکه شرافت او رو به خلق گوش زد بکنه او رو به خودش نسبت داد، که اصطلاحا گفتیم بهتون که میگن اضافه تشریفیه، برای شرافت بخشیدن به یک شخصی یا به یک شیعی یک فرد بزرگ اون رو به خودش نسبت میده. حالا اون که ان الله خلق آدم علی صورته هم به همین صورته، نه اینکه خدا انسان رو به شکل خود خدا آفرید، نه، خدا که صورت نداره که انسان به صورت خدا خلقت شده باشد، نه، در واقع یک صورتی است که اون صورت به تعبیر امام صادق اکبر و حجج الله، برترین حجت های الهی است، همون است که هی مجموع صور العالمین، همه صورت های جهانیان یک جا در او جمعه. گفت رخ زیبا، چشم شهلا، قد رعنا داری، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری یا تو یک جا داری. همه اسماء حق متعال یک جا در این موجود تجلی کرده.